تامین کرده و پرداخت کرده در حالی که بقیه بازنشستگان رو ندیده، یعنی یک نوع افراط و تفریطی هم در این موضوع
حالا جام جریانی. ما اینکه به دولت درآمدهاش به هر حال داره محقق میشه با تو این تفاوت قیمت ها و اینکه به هر حال دست و بالش همچینم هم بسته نیست اشراف داریم. آیا مجلس عزمی داره که این 44500 تومان بالاخره بعد از این سالهای زیادی به هر حال یه تکونی بده بهش؟
اون رو تصمیمی راجبش مجلس نگرفته تا الان
که راهکاری پیشنهادی طرحی
تا الان نبوده، چون دولت هم لایحه در این رابطه نیاورده، هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای حاجی دلیگانی، براتون آرزو موفقیت میکنیم، سپاسگزارم.
عشق تو دیگه هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمون سبیو فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غم از خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دعایم من بیده باری سنمانو نینت عشق تو بسم نیست، باری سنمانو نینت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سبب ولی از رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز دوشنبه است و ما راجع به بحث سهام عدالت هم صحبت میکنیم، یعنی کارشناس برنامه تا دقایق دیگر با ما خواهند بود به صورت تلفنی. هر سوالی که در خصوص سهام عدالت داشتید لطفاً حتما بپرسید تا کارشناس خوب ما پاسخگوی شما باشن. بریم یه بخشی رو با گوش جان بشنویم حالمون خوب بشه.
من دیناد سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتیشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
من
همیشه عاشقانه دوست داشتم یه چاپخونه داشته باشم. و در سال 1385 یک ماشین 16 رنگ رول روتاتیو برای کار روزنامه رو می‌کرد، خودم وارد کردم. همسرم اینو زیاد موافق نبودن، میگفتن خیلی سرمایه بره، ولی من عاشقانه صدای ماشین چاپ رو دوست داشتم. خیلی دوست داشتم یک کار تولیدی هم باشه در کنار کار بیزنس تجاری.
بانو زهرا جلیل ثانی، کارآفرین موفق صنعت چاپ، عضو سخت‌کوش اتاق بازرگانی ایران و چین، بازرگان هدفمند انجمن زنان کارآفرین.
خانمایی که پول در میارن معمولا کمتر حیف و میل میکنن پول رو، چون میدونن پول در بردن از زیر پای فیله، یه تومن از زیر پای فیل در بردنه.
شیرازی هستید، از 12-13 سالگی کار کردید؟
بله، من تقریبا تو 12 سالگی در شیراز بودم، در یه خانواده‌ای که پدرم نمایندگی چرخ‌های سینگر رو داشتن و مادرم خاندار بودن. در سن 12-13 سالگی پدرم یک بحران مالی برشون پیش اومد. بعد از رتق و فتق اون بحران مالی در به هر حال محیطم کوچک بود، به تهران مهاجرت کردیم و خب داشتامونو دیگه از دست داده بودیم، یه بخش عظیمی شد. شاید تو اون سن 13 سالگی احساس میکردم که من یکم مسئولم در قبال این ماجرا. به همین دلیل به پیشنهاد یک از نزدیکانمون که گفت در کارخونه تولید دارو میتونی استخدام بشی، با اون خیلی کم ولی خب برای اون زبان خوب بود، بد نبود، پذیرفتم که ترک تحصیل کنم. و اولین کاری هم که میکردم جعبه‌های دارو رو که چاپ شده بود میآوردن، من درست میکردم، من مینداختم تو کارتون و بعد یه مدتی هم بهم ترفیع دادن، بروشور بهم میدادن تا بکنم. بروشور تا کردن خود شلده میداشت. آخرین کاری که میکردم کنترل آمپولایی که ساخته میشد و برای بسته‌بندی میرم.
چشمی کنترل میکردی که این سلامت
مهتابی. بله. بعد از اون رفتم ماشین نویسی یاد گرفتم و بعد از اون در یه شرکت خصوصی در ساختمان آلومینیوم کارمند شدم.
از این درآمد دریافتیتون به پدر کمک میکردی؟
اصلا همش اونجا کمک میکردم. عجب. در خونه میذاشتیم و میدادیم به خانواده. و این مسئولیت پذیری در اون زمان از اون زمان در وجودم بود. بعد در 18 سالگی که ازدواج کردم با همسرم، خیلی هم سنتی،
شیرازی بودن،
اصفهانیان، آقای مجلسی که از
نوادگان
علامه مجلسی هستن، همسرم تو حوزه صنعت چاپ فعال بودن. از اون زمان من صنعت چاپ رو وسیله ایشون شناختم. تو نمایشگاه‌هایی که می‌رفتن خارج از ایران باهاشون بودم، کتاب‌های خیلی نفیسی رو مثل شاهنامه بایسنقر، حافظ یونسکو، قرآن‌های نفیس رو ایشون بیشتر ناظر چاپ بودن براش. جزء یکی از پیشکسوتای صنعت چاپ بودن. بعد از که ایشون به اصطلاح بازنشسته شدن بعد از 33 سال، پسرم که 12 سالگی آلمان رفته بود و تو هم رشته درس میخوند، میدونستم که بر میگرده به ایران. به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک کسب و کاری را بندازیم و خودم هم اومدم در حوزه کار. سه قسمت لیتوگرافی هست، چاپ هست و بسته‌بندی. اون زمان قسمت بسته‌بندی در ایران خیلی ضعیف بود، به صورتی که خیلی صادرات خوب نبود، به خاطر که بسته‌بندی همون زیاد جالب نبود و مخاطب نداشت. ما فکر کردیم تو قسمت ماشین‌آلات بسته‌بندی مثلا فعال بشیم. از 10 سال پیش یه شرکت در چین تأسیس کردیم که پسرم اونجا فعاله، که بازوی شاید در این شرکت در اینجاست، چون کنترل ماشین‌آلاتی که میاریم خودش کنترل میکنه. و بعد حدود تقریبا 7 سال یا 8 سال هم هست که تو حوزه ماشین‌آلات نایلون و نایلکس و پلیمری کار میکنیم. الانم در حال حاضر ماشین‌آلات تولید ماسک در اونم الان فعال هستیم.
وقتی میگم ترخیص کالا یاد چی میافتید؟
یاد سالن‌های بزرگ بندر عباس، ازدحام آقایون و شهید رجایی. این کار خیلی من دوست داشتم. بعد از این در فرودگاه مهرآباد حوزه 1 و فرودگاه امام، بعضی از دستگاه‌هامون که مثلا از انگلیس میمد، ما نمره و پرفراژ بود اینا، خودم میرفتم ترخیص میکردم. بله.
وقتی میگیم دکه روزنامه فروشی، چه چیزهایی براتون تداعی میشه؟
کار چاپ روزنامه شبه، معمولا از 6 تا 7 شروع میشه تا 2 3 بعد از نصف شب، که شما موظفین این روزنامه ها رو زمانی که قرارداد داریم با 6000 تا روزنامه، مثلا فلان روزنامه است که ایشون ساعت 9 میاد توزیعش باید ببره، شما باید چقدر دقت بکنین که ماشینت خدای نکرد خراب نشه. چون شما باید زمان بندی جوری باشه که زینک میاد چه جوری چاپ میشه و چه ساعتی تا زنگ میشه زنگ بعدی روزنامه بعدی. امروز دیگه مرد و زن نداره. من اگه تو صنعت چاپ نبودم اصلا چیکارم به ترخیص، چیکارم به گمرک، کانتینر و تمام اینا رو شما وقتی نگاه میکنونی من خیلی خوشحالم که هستم اینجوری. از کارکرد خودم راضیم. هم سختی داره هم خوشی داره. سختی ها معمولا بیشتره یا شاید بیشتر در فکرمون میمونه، ولی این سختی ها هم میگذره.
شما یه بانوی تمام و کمال هستید عزیزم.
شما ما خیلی از بانوهای تمام و کمال در جامعهمون داریم. امیدوارم که دیده بشن.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. ساعت 20 دقیقه به 8 صبح در مورد سهام عدالت امروز صحبت میکنیم. یادتون نره سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. یه چیزی بگم، به عینک آفتابی فکر کن. این وقتی عینک آفتابی روی چشمات خیلی راحت تری، اصلا آزادانه میتونی به همه جا نگاه کنی بدون اینکه حتی ذره خم به ابروت بیاد یا حتی ذره چشمت خسته بشه. وقتی عینک آفتابی زدی راحت میتونی به خورشید که درخشان ترین نور رو از خودش ساطع میکنه هم نگاه کنی. حالا فکر کن اگه دنیای اطرافت رو با یه عینک خوشبینی که نمرش مثبت اندیشی نگاه کنی چی میشه؟ اینجوریه که میشه با کمی تغییر دیدگاهمون دنیایی رو بسازیم که توش موفقیت 100% باشه. امیدوارم روی چشمای هممون عینک خوشبینی باشه و درصد چشمامون همیشه مثبت اندیشی. رادیو اقتصاد، از خبرهای اقتصادی صحبت میکنیم، سوالات اقتصادی شما رو بررسی میکنیم، از اقتصاد میگیم، ولی از اون طرف هم حالتون بد شد سعی میکنیم حالتون رو خوب کنیم.
قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری. خونه کاشانه یه مهره وقتی هم بریم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میدی بس خونمون بهاره.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. همونطور که گفتم خدمتون، امروز از سهام عدالت میخواییم صحبت کنیم و سوالات شما رو پاسخ بدیم. آقای نعمتی عضو ستاد اطلاع رسانی آزادسازی سهام عدالت پشت خط ارتباطی ما هستن. این قرار هفتگی ماست که سوالات شما رو پاسخ بدیم. آقای نعمتی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
خانم عزیزی من هم سلام دارم خدمت شما، پیش پیش بلاته با سعادت رسول اکرم و امام جعفر صادق و به شما و شنوندگان خوب برنامه یه روز از نو تبریک میگم.
خیلی متشکرم. آقای نعمتی یه سوالی که همیشه راجع به سهام عدالت داریم، الان من دارم سوالات رو میبینم توی سامانمون همیشه هست، بحث اینه که کسایی که سهام عدالت ندارن چی کار کنن، همون داستان جاماندگان سهام عدالت.
بله، همونطور که عرض گذاشتم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر بحث جاماندگان سهام عدالت هست، ولی هنوز تعیین تکلیف در این خصوص انجام نشده حدود 10 میلیون نفر هموطنان هستن که در مورد وضعیت سهام دولتشون انشالله قرار است این تصدیق بشه. هر زمانی که در مجلس شورای اسلامی این مصوبه به اجرایی شد، نهایی شد، اون وقت مسئولان سازمان بورس فرآیندهای آزادسازی سهام دولت و این عزیزان هم انجام خواهند.
بسیار عالی. چون این سوال رو ما واقعا مدت هاست داریم پاسخ میدیم که هر وقت خبری از جاماندگان سهام دولت شد حتما به اطلاع دوستان میرسونیم، ولی چون سوال میکنم و همیشه برای ما عزیزم و سوالشون باید پاسخ داده بشه ازتون پرسیدم.
بله نه خواهش میکنم.
آقای لک از زاهدان بر اون پیمک زدن، گفتن 4 تا برگه 1 میلیونی سهام عدالت دارم، مهر ثبت هم خورده، فقط کد شبام رو ندادم که سایت بسته شد، باید چی کار کنیم الان؟
بله این دوستمون باید مراجعه کنن به سایت sahamedalat.ir، کد ملیشون رو وارد میکنن. اگر ایشون مشمول سهام عدالت شده باشن، اون وقت در فرآیند واگذاری سهام عدالت قرار میگیرن و میتونن مراحل ثبت شماره تلفن همراهشون و شبای بانکشون انجام بدن. اون وقت میتونن که پورتال سهام عدالتشون رو در اون سایت مشاهده کنن و میتونن مدیریت سهامشون رو بر عهده داشته باشن.
بسیار عالی. آقای مرادی از کرمانشاه گفتن که آیا لازمه شماره همراه به نام خودم رو ثبت کنم برای سهام عدالتی که دارم و سود سهام رو چه وقت میدن؟
قطعا باید شماره تلفن همراه به نام شخص باشه. اگر همچین فرآیندی همچنان نیست، این دوستمون هم باید وارد سایت sahamedalat.ir بشن و شماره تلفن همراهشون رو تغییر بدن تا بتونن پورتال سهامشون رو ببینن. هنوز شورای عالی بورس در مورد واگذاری سود سهام عدالت تصمیم گیری نکرده. البته مصادر هستید که در حال دو روش داریم، روش افرادی که روش مستقیم رو برای آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردن، این افراد خودشون تقریبا باید به دنبال سود سهامشون باشن، برای افرادی که بسازه خیلی مستقیم و از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی فرآیند سهام عدالت شده دارن دنبال میکنن، اون شرکت سرمایه‌گذاری استانی سود سهام اون عزیزان رو دریافت خواهند کرد و حساب اون عزیزان واریز خواهند کرد.
بسیار خوب. آقای عبدالله عزیزی بر اون پیمک زدن، گفتن سهام عدالت خودم رو آزادسازی نکردم، هیچ کاری نکردم، تکلیفم چیه؟
این دوستمون مشمول روش غیر مستقیم خواهند بود و باید هم به شرکت سرمایه‌گذاری استانی شهر خودش مراجعه بکنن، از اونجا حتما بعدا کد بورس دریافت کنن، تجامی بشن، احراز هویت بشن و بعد از اون میتونن که در حال حاضر تا سقف 60 از سهام دستشون رو به فروش برسن.
بسیار عالی. آقای قدمگاهی گفتن برگه های سهام عدالت رو میشه برای ضمانت به بانک داد وام گرفت؟
بانک ها قرار هستش که کارت های اعتباری تا سقف 50% ارزش سهام عدالت به مشمولان سهام عدالت وام اعطا کنن که این انشالله تا پایان آبان ماه فرآیند اعطای وام انشالله عملیاتی اجرایی خواهد شد.
چند درصد هست؟
سقفش 50%.
بسیار. سودش چقدر هست؟
سودش رو بانک ها به صورت مختلف در نظر گرفتم، ولی فکر می‌کنم 16 یا 14% بعد باشه. هنوز اعلام نشده.
خیلی متشکرم. شنونده عزیزم 918-1031 گفتن که 3 ماه شده که 60% از سهام عدالتم رو فروختم ولی تا حالا پولی نیومده به حسابم، شماره کارت بانک ملیم رو هم دادم، این پول سود سهام، پول فروش سهام عدالت رو چطور واریز میکنم؟
درسته. این شنونده عزیز در اصل باید با شماره مرکز تماس زینفان بازار سرمایه به شماره 1569 تماس بگیرن، کد 1 رو بزنن، سپس کد ملیشونی که وارد کنن مشخص میشه که کارگزار ناظر یا بانکی که فروشنده سهام عدالتشون هست، چه بانکی چه شرکت کارگزاری هست، از طریق اون کارگزار میتونن در مورد فرآیند فروششون مطلع بشن. احتمال داره که این عزیزمون در فرآیند یک مشکلی براشون به وجود اومده که در فرآیند فروش قرار نگرفتن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما این نعمتی. سوالات دوستان زیاده ولی وقت ما هم برای اختصاص دادن به بحث سهام عدالت همینقدر محدوده. حالا انشاءالله هفته های آینده باز هم مزاحمتون میشیم. متشکرم آقای نعمتی از شما.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا.
صبح بخیر. 10 دقیقه به 8 صبح روزهای دوشنبه ما معمولا یه گریزی هم به بازار طلا و سکه میزنیم ببینیم وضعیتش چطوره. خدا رو شکر چند روزیه که بازار روند نزولی پیدا کرده. آقای کشیارای سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
خیلی متشکرم خانم اکبری، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین سلام و صبح بخیر هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم با آخرین تحولات بازار طلا و سکه که اشاره فرمودید.
خواهش میکنم بفرمایید چه وضعیتی داره الان.
ببینید، دو روز گذشته یعنی دیروز و پریروز که خب قیمت طلا ثابت مونده بود در بازارهای جهانی، ولی ما نوساناتی رو البته دیروز تا دیروز ظهر قیمت طلا و سکه سیر نزولی داشت. از دیروز ظهر به بعد کمی نوسانات عرض باعث شد که قیمت طلا و سکه با کمی افزایش مواجه بشه. البته این رقم افزایش زیاد نیست. آخرین نرخی که دیروز تا این لحظه داد و ستد شده و در بازار کشور در جریان بوده، قیمت سکه تر قدیم 12,500,000 تومان بوده، قیمت سکه تر جدید 13,610,000 تومان، نیم سکه 7,400,000 تومان، روبه سکه 5,100,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 2,700,000 تومان داد و ستد شده و هر مثقال طلا هم که مبنای قیمت هست 5,385,000 تومان و یک گرم طلای 18 عیار هم 1,243,000 تومان مبنای داد و ستد قرار گرفت و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,657,000 تومان. این آخری وضعیت بازار بود خانم اکبری. از بسیم که شرک کردن ما در تقریبا 3-4 روز گذشته کاهش قیمت رو داشتیم و به طوری که سکه در هفته قبل بالای 16 میلیون تومان داد و ستد میشد، کاهش قیمت ارز، کاهش تقاضا و همچنین ثابت موندن قیمت جهانی طلا باعث ریزش قیمت ها شد و آخرین نرخ‌هایی هم که اعلام کردم خدمتتون بر اساس آخرین معاملات بازار کشور بود.
پیشبینیتون چی هست آقای کشیارای در روزهای آتی؟
ببینید، خب در تحولات سیاسی این روزها خب خیلی زیاد هست. در روزهای آینده اون چه مسلم هست، ما نوساناتی رو روی قیمت ها خواهیم داشت، ولی چون فعلا با توجه به تحلیلایی که وجود داره و یه مقداری پیشبینی رو سخت کرده به نظر میاد، البته اگر که ما همین شرایط فعلی رو داشته باشیم، یعنی قیمت هر زیاد نوسانی رو نداشته باشه، طبیعتا یک ثبات قیمتی رو با توجه به تحولات چند روز گذشته و چند روز آینده رو خواهیم داشت.
امیدوارم. خیلی متشکرم آقای کشتیار.
خواهش می‌کنم، خدا
روزتون بخیر.
تشکر از عوامل مختلف رادیو اقتصاد که رادیو تبدیل به یک دانشگاه کردن. سر صبح به تمام عزیزانی که تو ماشیناشون دارن میرن محل کار یا تو خونه هاشون هستن، آموزش اخلاص و صداقت و پاکی و دوستی رو میده و این خیلی مؤثره. حتما بدون این کلام تو بسیاری از آدما اثر میذاره. پیامبر نازنین اسلام میفرماید 6 چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما ضمانت کنم. اولین ویژگی این هست، صداقت و راستی. دوم، وفای به عهد. سوم، برگرداندن امانت. چهارم، پاک دامنی. پنجم، چشم بستن از گناه. و ششم، کسب روزی حلال. واقعا اگر کسی صدیق باشه، رو راست باشه، مهمترین صفتی که خداوند در قرآن برای اولیا و معصومین و پیامبرانش نام برده، میگه این آدمای صدیقی بودن، بسیار راستگو و صادق و درستکار بودن. حالا اگر کاتبا رو زندگیاشون رو نگاه کنیم، آدمای موفق جهان کسانی هستن که مهمترین ویژگیشون اخلاص و صداقت هست. اگه شما تو کارت، تو گفتارت، تو کردارت صداقت داشته باشی، قرآن میگه من مهر و محبت شما رو تو دل دیگران میندازم. و اگر مهر و محبت شما رو خدا در قلب کسی بندازه، مسلم بدونین مشتری شما میشه، عاشق شما میشه، دوستدار شما میشه. و اگر چون این اتفاقی بیفته، خوب وضع مالی شما خوب میشه، وضع زندگیتون خوب میشه، احترام و آبروتون خوب میشه، هم دنیا داریم هم آخرت. در سوره مریم خداوند میفرماید کسانی که ایمان بیاورن و به دستورات خدا عمل کنن، خداوند به زودی محبت اونها رو در دل دیگران میندازه. خب مهمترین صفت و ویژگی آدم خوبم صداقت است. ان شاء الله این صداقت تو زندگی ما، تو جامعه ما، تو کشور، تو جهان اتفاق بیفته و ببینیم که زندگی ها قشنگتر و زیباتر میشه. متشکرم. فرندوز از نیشابور.
خیلی متشکرم از شما شنونده بزرگوار. جان کلام موضوع برنامه امروز رو شما گفتید. ممنونم. امیدوارم که این صداقت در کلام و رفتار و گفتار همه ما جاری بشه و تسری پیدا کنه در کل جامعهمون. آقای کریمی خیلی ممنونم که امروز هم با ما بودید.
متشکرم. امیدوارم که شنوندگان ما روز خوبی رو در پیش داشته باشن. یه بار دیگه این عید بزرگ رو تبریک میگم و خواهش میکنم حتی الامکان توی خونه هاتون بمونید.
متشکرم و ممنون از همه شما شنوندگان عزیزم که امروز هم حوصله به خرج دادید، همراه ما بودید. این عید با سعادت رو به همتون تبریک میگم. لحظه هاتون عیدانه. مراقب خودتون باشید.
بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسن الجمیع خصاله صلوا عليه وآله
بلغ العلا بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
صلوا على خير الورى من للأنام أنبرى أهل الأرض والسماء باسمك جذر الصلاة نادي خير الأنبياء يا رسول الله أهل الأرض والسماء باسمك جذر الصلاة نادي خير الأنبياء يا رسول الله.
این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم بود سراغ کسبتون. راحت طلبی رو ارتضا میکرد. حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم اون طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این منشه نگلای سبه و به هم برده، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست تن دربش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغوله به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از عزاو هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد افعال کرد. نعوذ بالله فرزند ما شما را اخفال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه می دهند؟